بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از دستوراتی که به ما داده شده، بیانیه که حضرت آقای مجذوب علی شاه فرموده: به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. برادران عزیز، در رحلت مولای بزرگوار حضرت آقای محبوب علی شاه همه سوگواری. خداوند توفیق صبر و تحمل درد فراق را عنایت فرماید و روح آن بزرگوار را از ما شاد و راضی بفرماید. از خداوند متعال مسئلت دارم که این ذره ناچیز را در انجام وظیفه‌ای که از طرف مولای معظم به حقیر ارجاع شده است موفق بدارم. برای استجابت این درخواست دعای همه شما برادران را به کمک و شفاعت می طلبم. دستورالعمل‌هایی که در رساله پند ساله مرقوم فرمودند و همچنین دوایهی که از طرف بزرگواران سلف حقیر تهیه شده مرتباً بخوانید و آویزه گوش و بدان عمل کنید. این روش شما خوشنودی خداوند را باعث شده و توفیق حقیر را هم تضمین می کند. فعلا چند نکته را تذکر داده تکرار می کنم. در مورد رعایت حجاب اسلامی زنان که شرط لازم عفت فردی و اجتماعی است و همچنین رعایت تقوا در مردان، دقت فراوان بنمایید. دوم، همانطور که می‌دانید متجاوز از 100 سال است که برای اولین بار حضرت آقای سلطان علی شاه شهید استعمال مواد مخدر را تحریم فرموده و حتی معتادین را دستگیری نمی فرمودند و جانشینان ایشان نیز با تأکید مجدد و مکرر بر این تحریم همچنین روش را داشتند. خداوند ناکرده اگر برادر یا خواهری ولو اندک اعتیاد داشته باشد به درگاه خداوند توبه کند و مسئلت نماید که همت و اراده ترک عادت را مرحمت کند. و چون این گونه اعتیادات عقل را مخدوش و احیانا زائل می کند، تا قبل از توبه و ترک اعتیاد در مجالس فقری حاضر نشود و به قرینه آیه کریمه لا تقرب الصلاة و انتم سکارا به ندرت و در مواقع هوشیاری حاضر شود. سوم، وظایف مقرره در شهر مقدس از طرف عرفای والا مقام به طور ضمنی بر 3 نوع تقسیم شده است. اول، احکام شریعت که باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کرد و تشخیص چنین مرجعی به عهده خود مکلف است. احکام طریقت از بزرگ وقت اخذ می شود و تربیت عرفانی هم در کتب عرفای عظام آمده است. سوم احکام شخصی که به تشخیص خود شخص است، بدین معنی که خداوند متعال خواسته است قوای معنوی بندگان را به کار واداشته و تعالی دهد، لذا آنان را موظف ساخته است که در خارج از این دو قلمرو سابق الذکر شخصا به فکر منطبق شرعی و تکلیف خود را بیاورد. چهارم، بنابراین دخالت و اظهار نظر در مسائل اجتماعی در قمنو طریقت نیست و فقرا نباید متوقع باشند که از این حیث از طرف بزرگان دستوری به آنها داده شود. عمل و نیت خود را خالصا لوجه الله کرده تکلیف خیش را بیابند. بزرگان هم در این مسائل اظهار نظر نمی کردند، برای اینکه تصور نشود که از وظایف طریقتی است. و همین روش و عدم دخالت در مسائل اجتماعی کماکان برقرار خواهد بود. پنجم، رعایت نظم اجتماعی و احترام و طاعت در برابر قانون را در تاریخ از سقراط بیاموزیم. رعایت قوانین جامعه احترام به خود و دیگران است. به این مهم توجه کامل بشه. امیدواریم که دستورات را دقت کنیم و عمل کنیم، که متاسفانه میبینیم خیلی ها کوتاهی میکنه. و اما راجع به عاشورا و شهادت حضرت، عرض کردم دیروز سه نفر از محققین تحقیقاتی کردند و مرقوم فرمودند. گفتیم اینو خونده بشه برای همه که خود فقرا هم در این مورد دقت کنیم. قسمت دوم اینه که سوال اینه بوده که امام حسین علیه السلام در چه روزی وارد کربلا شده. جواب اینه که دوم محرم 61، ورود امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا و فرود آمدن در آنجا. وقتی امام حسین علیه السلام و کاروانش به کربلا رسیدن، امام سوال کردند اسم این سرزمین چیست؟ گفتند کربلا. امام وقتی این کلا را شنیدن فرمودند اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، و بعد فرمودند این موزه کرب و بلا و محل مهنت و ایناست، و فرود آیید که اینجا منزل و محل خیمه های ماست و این زمین جای ریختن خون ماست و در این مکان قبرهای ما واقع خواهد شد. جدم رسول خدا مرا به این امر خبر داد. به این ترتیب امام و اصحابش روز دوم محرم در آن سرزمین فرود آمدند و حر بن یزید ریاحی هم با سپاهش در مقابل امام خیمه زدند. حر در این روز ضمن نامه‌ای به عبیدالله بن زیاد او را از ورود امام با خبر کرد. امام حسین علیه السلام در این روز به اهل کوفه نامه نوشت و گروهی از بزرگان کوفه را از آمدن خودشان با خبر کرد. امام نامه را به قیس ابن مظهره داد که به کوفه برود، ولی عوامل عبیدالله او را در بین راه شهید کردند. امام وقتی خبر را شنید گریه کردند و فرمودند خداوندا برای ما و شیعیان ما در نزد خود قرارگاه والای قرار ده و ما را با آنان در جایگاهی از رحمت خودت جمع کن که تو بر انجام هر کاری توانایی. سوم محرم 61، ورود عمر سعد به کربلا همراه با 4000 نفر از سپاه کوفه و آغاز گفتگوی وی با امام برای وادار کردن حضرت به بیعت و تسلیم شدن. پنجم محرم، ورود شیس ابن ربعی با 4000 نفر به سرزمین کربلا. هفتم محرم، رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت سپاه امام از آب. مأموریت 500 سوار دشمن بر شریعه فرات به فرماندهی عمر ابن عبدالحجاج. نهم محرم، روز برود شمر با 4000 نفر به کربلا همراه با نامه از ابن زیاد به عمر سعد مبنی بر جنگیدن با حسین علیه السلام و کشتن او و آوردن امان نامه برای حضرت عباس علیه و حمله مقدماتی سپاه عمر سعد به اردوگاه امام و مهلت خواستن امام برای نماز و نیایش در شب عاشورا. در این روز اعلان جنگ شد و امام حسین علیه السلام حضرت عباس علیه السلام را صدا زد و فرمود ای عباس، جانم فدای تو باد، بر اسب خود سوار شو و از آنان بپرس چه قصدی دارند. حضرت عباس رفت و خبر آورد که اینها میگویند یا حکم امیر را بپذیر یا آماده جنگ شوی. امام حسین علیه السلام به حضرت عباس فرمود اگر میخواهی میتوانی آنها را متقاعد کن که جنگ را تا فردا به تأخیر بیندازن و امشب را مهلت دهن تا ما با خدای خود راز و نیاز کنیم و به درگاهش نماز گذاریم. خداوند متعال می داند که من به خاطر او نماز و تلاوت قرآن را دوست دارم. حضرت عباس علیه السلام سمت سپاه دشمن برگشت و از آنها مهلت خواست. عمر سعد قبول کرد. امام حسین در شب عاشورا دستور دادند برای حفظ حرم و خیمه ها خندقی را پشت خیمه ها حفر کنند که به محض حمله دشمن چوب ها و خارها و خاشاکی که در خندق بود آتش بزنند تا ارتباط دشمن از پشت سر قطع شود. دهم محرم، درگیری یاران امام با سپاه کوفه، شهادت امام و اصحاب، غارت خیمه ها، فرستادن سر مطهر امام به کوفه توسط خولی. یازدهم محرم حرکت سپاه عمر سعد و نیز اسرای اهل بیت از کربلا به کوفه. پس از آنکه عمر سعد بر کشته های سپاه خود نماز خواند و آنها را دفن کرد و اهل بیت را بر شترها سوار کرده به کوفه آورد. طبق محاسبه اینم این یکی از وقایعی که نوشته شده. اما آخرین چیزی که ما به دستمون رسید مرحوم فرزند طبق محاسبه مرحوم دکتر احمد بیرش که استاد دانشگاه بود و معلم ریاضی، واقعه روز عاشورا به حساب گاه شماری شمسی دقیقاً روز 21 مهر سال 59 هجری شمسی بوده و با توجه به مقاتل معتبر میتوان شرح وقایع روز عاشورا را از اذان صبح تا اذان مغرب به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد. روز دهم محرم را عاشورا می‌خواندند، واژه‌ای که پیش از اسلام و در دوره جاهلی وجود نداشت. حتی در کلام عرب غیر از عاشورا کلمه در وزن فاعولا وجود ندارد. بعضی از واژه‌شناسان عاشورا را کلمه عبرانی و عربی شده عاشورا دانستند. عاشورا در زبان عبری برای نامیدن روز دهم ماه یهودی به کار می رود. برخی روز عاشورا را سالگرد روزی می دانند که حضرت موسی دریای سرخ را شکافت و به همراه پیروانش از آن عبور کرد. از امام باقر نقل شده که روزه در روز عاشورا قبل از واجب شدن روزه ماه رمضان معمول بوده ولی پس از آن ترک شده. با این حال همان گونه که در زیارت عاشورا آمده بنی امیه این روز را مبارک خواندند و اکنون برخی از اهل سنت نیز روز گرفتن در این روز را مستحب می دانند. اما این روز برای شیعیان و بسیاری از اهل سنت حتی پیروان ادیان غیر اسلامی روز حزن، اندوه و سوگواری است. حوادث روز عاشورا و اتفاقات پیش و پس آن را با هم مرور می‌کنیم. وقایع صبح تا غروب عاشورا طبق محاسبه که شده واقعی کربلا به حساب گاه شماری شمسی روز 21 مهر سال 59 بوده است. اذان صبح یعنی ساعت 5:04 امام حسین بعد از نماز صبح برای اصحابش سخنرانی و آنها را به صبر و جهاد دعوت کرد. طرف مقابل نیز نماز را به امامت عمر سعد خواندند و بعد از نماز صبح برای آرایش سپاه و استقرار نیرو مشغول شدند. ساعت 6 صبح امام حسین دستور داد تا اطراف خیمه ها خندق بکنند و آن را با خاربوته ها پر کنند تا بعد از آتش بزنند و مانع حمله سپاه از پشت بشوند. ساعت 7 صبح کمی بعد از طلوع آفتاب امام سوار بر شتری شد تا بهتر دیده شود روب سپاه کوفه رفت و با صدای بلند برای آنها خطبه خواند. صفات و فضائل خیش و پدر و برادرش را یادآوری کرد و اینکه کوفیان به امام نامه نوشتند حتی چند نفر از سران سپاه کوفه را مخاطب قرار داد و از حجار ابن ابتر و شیس ابن ربیعی پرسید که مگر آنها او را دعوت نکردند. آنها هم انکار کرد. امام نامه هایشان را به طرفشان پرتاب و خدا را شکر کرد که حجت بر آنها تمام کرد. یکی از سران جبهه مقابل از امام پرسید چرا حکم ابن زیاد را نمی‌پذیرد و آنها را از ننگ مقابله با پسر پیامبر نمی‌رهاند. اینجا امام جمله معروفشان را فرموده الا و ان ادعا ابن ادعا قد رکز بین اشتینه بین سلط و المزله و حیحات من نزله. فرد پستی که پسر فرد پست دیگری بود من را بین کشته شدن و قبول داشتن مجبور کرد. دلت از ما دور رست. سخنان امام حدود نیم ساعت طول کشید. تا ساعت 8 صبح چند نفر از اصحاب خطاب به کوفیان سخنان مشابه امام گفتند. از جمله بریرب سید القراء یعنی آقای قرائت خانها و زبیر ابن قیس. بعد از سخنان زهیر و بریر امام فریاد معروف هل من ناصر ینصرنی را سر داد. چند نفری دچار تردید شدند از جمله حر و فرد دیگری به نام ابو الشعداء و دو برادرش که از درگذشت عوز و جرع خوارج بودند. ساعت 9 صبح شمر به عمر سعد پرخاش کرد که چرا اینقدر تعلل می کند. عمر سعد نخستین تیر را به سمت سپاه امام رها کرد و خطاب به لشکریانش فریاد زد که نزد عبیدالله شهادت بدهید که من اولین تیر را رها دهم. بعد از انداختن تیر توسط عمر سعد کماندارهای لشکر کوفه همگی با هم شروع به تیراندازی کردند. امام به یارانش فرمود اینها نماینده این قوم هستند برای مرگی که چاره جز پذیرش آن نیست و آماده شوید. چند نفر از سپاه امام در این تیراندازی کشته شدند. تعداد شهدا در امر اول 50 نفر ذکر شده. ساعت 10 صبح بعد از تیراندازی یسار غلام زیاد ابن عبیه و سالم غلام ابی عبدالله ابن زیاد از لشکر کوفه برای نبرد تن به تن ابتدای جنگ بیرون آمدند. عبدالله ابن عمر اجازه نبرد خواست. امام حسین نگاهی به او کرد فرمود به گمانم حریف کشنده‌ای باشی. عبدالله آن دو نفر را کشت. البته انگشتان دست چپش هم قطع شد. بعد از این نبرد تن به تن حمله سراسری سپاه کوفه شروع شد. ابتدا حجار به جناح راست سپاه امام حمله کرد. اما حبیب و یارانش در برابر او ایستادگی کردند و زانو به زمین زدند و با نیزه ها حمله را دفع کردند. همزمان شمر به جناح چپ سپاه امام حمله کرد. زهیر و یارانش به جنگ مهاجمان رفتند. خود شمر در این حمله زخم برداشت. بعد از عقب نشینی هر دو جناح کوفی، عمر سعد 500 تیرانداز فرستاد که دوباره سپاه امام را تیرباران کردند. و در پی آن حملات علاوه بر از پای در آمدن هر 23 اسب لشکریان امام، تعدادی دیگری از صحابه هم شهید شدند. الفتوح آن نفرات را 50 نفر و ابن شهرآشوب 38 نفر ذکر کردند. اولین شهید ابو شعنا بود که 8 تیر خورد و 5 نفر از دشمن را هم کشت. امام او را دعا کرد. گروهی از سپاه شمر خواستند از پشت سر به امام حمله کنند که زهیر و 10 نفر به آنها حمله کردند. ساعت 11 صبح بعد از حملات امام، تک تک به میدان رفتند و به یاران اصحاب با هم قرار گذاشتند که تا زنده اند نگذارند کسی از بنی هاشم به میدان برود. یکی از نخستین کسانی که کشته شد پیرمرد زاهد جناب وریر بود. مسلب ابن اوسجه بعد از اون کشته شد. حبیب بر سر بالین او رفت و گفت کاش می توانستم وصیت های تو را اجرا کنم. مسلم با دست امام حسین را نشان داد و گفت وصیت من این مرد است. یک بار هم 7 نفر از اصحاب امام در محاصره واقع شدند که حضرت عباس محاصره را شکست و آنها را نجات داد. اذان ظهر ساعت 12:50 حبیب ابن مظاهر موقع اذان ظهر شهید شد. چون که نوشتن امام خطاب به اصحاب گفت یکی برود با عمر سعد مذاکره کند و بخواهد برای نماز ظهر جنگ را متوقف کند. یکی از لشکریان کوفه صدا زد نماز شما قبول نمی شود. حبیب بگو گفت ای حمام، فکر می کنی نماز شما قبول می شود و نماز پسر پیامبر صلی الله علیه و آله قبول نمی شود؟ و به جنگ او رفت، اما از سپاه کوفه به کمکش آمدند و حبیب هم شهید شد. امام از شهادت حبیب خیلی متأثر شد. برای نخستین بار در روز عاشورا گریست و رو به آسمان کرد و گفت خدایا رفتن جان خودم و دوستانم را به حساب تو می گذارم. امام نماز شکسته و به قاعده نماز خوف خواند. گروه از اصحاب به امام اقتدا کردند و بقیه به جنگ پرداختند. زهیر و سعید ابن عبدالله حنفی خودشان را سپر امام قرار دادند و نوشتن سعید ابن عبدالله 13 تیر و نیزه خورد و به شهادت رسید. در آخر 30 نفر از اصحاب امام تا وقت نماز زنده بودند. بعد از این ساعت شهید شد. بعد از کشته شدن اصحاب نوبت به بنی هاشم رسید. نخست نفر از بنی هاشم حضرت علی اکبر پسر امام حسین بود. البته برخی عبدالله ابن مسلم عقیل را نخستین شهید بنی هاشم می دانند که ظاهرا جناب عبدالله ابن مسلم به طرز ناجوانمردانه شهید شد. شهادت او بر جوانان بنی هاشم گران آمد. دست جمعی بر از سوار شده به دشمن حمله برد. امام آنها را آرام کرد و فرمود ای پسر عموهای من، بر مرگ صبر کنید. به خدا پس از این هیچ خاری و ذلتی نخواهید. ساعت 14 یعنی 2 بعد از ظهر عاقبت امام حسین و حضرت عباس تنها ماندند. عباس اجازه میدان خواست اما امام او را مأمور رساندن آب به خیمه ها کرد. دشمن بین اون دو برادر را فاصله انداخت. عباس دلاورانه در حالتی که با شجاعت تمام سعی در آوردن مشک آب برای زنان و کودکان داشت، در محاصره دشمن دو دستش قطع شد و با عمود آهنی بر سرش زدن که از اسب به زمین افتاد. ابو عبدالله سراسیمه خود را بر پیکر قطع قطع برادر رسانید. دشمن کمی به عقب رفت. امام برای دومین بار بعد از مرگ برادر عزیزش گریه کرد و فرمودن اکنون دیگر پشتم شکست. ساعت 15 یعنی 3 بعد از امام به طرف خیمه ها برگرد تا خداحافظی کند. همچنین پیراهنش را پاره پاره کرد و پوشیدش تا بعد از وقت غارت کردن توسط دشمن برهنه نگرد. وقت وداع با اهل بیت کودک شیرخوارش علی اصغر را به میدان برد تا او را سیراب کند که به تیر حرمله شهید شد. امام به میدان رفت اما کمتر کسی حاضر به مقابله با ایشان می شود. بعضی تیر می انداختن و بعضی از دور نیزه پرتاب می کرد. شمر با 10 نفر به مقابله امام آمد و بعد از شهادت امام بر پیکر مبارکش جای 13 زخم نیزه و 34 زخم شمشیر شمرده شد. در مقابل نوشتن زمانی که امام در آستانه شهادت بود و کسی جرأت نمی کرد که به سمت ایشان برود، اهل حرم از صدای اسب ایشان زلجنا متوجه شده و بیرون دویدن، کودکی به نام عبدالله ابن حسن دوید به طرف مقتل امام. او را بغل عمویش کشتند. امام ناراحت شد. کوفیان را نفرین کرد که خدایا باران آسمان و رویدن زمین را از ایشان بگیر. اذان عصر ساعت 16:07 وقت شهادت امام را وقت نماز عصر گفتند. شمر میان کسان بانگ زد که وای بر شما، منتظر چه هستی؟ مادرتان به عزایتان برشید، بکشیدش. حمید ابن مسلم گوید در این حال سنان ابن عصان حمله برد، نیزه را در قلب امام فرو برد. ساعت 17 بعد از شهادت امام عده لباسهای آن حضرت را غارت کردند. نوشتن تمام این افراد بعدها به مرضهای لاعلاج دچار شدند. غارت عمومی اموال امام حسین و همراهانش آغاز شد. عمر سعد ساعتی بعد دستور توقف غارت را داد و حتی نگهبان برای خیمه ها گذاشت. یکی از شیعان بصره به اسم سوید ابن مطاع بعد از شهادت امام که به کربلا رسید و برای دفاع از حرم امام جنگید تا شهید شد، نزدیک غروب آفتاب سر امام را جدا می‌کردند و به خولی می‌دهند تا همان شبانه برای ابن زیاد ببرد. بعدها به دستور عمر سعد بر بدن مطهر امام و یارانش هم اسب می‌دوانند. در ساعت اذان مغرب، یعنی ساعت 18:49، در حالتی عمر سعد نماز جماعت مغرب می‌خواند، سنان ابن انس بین مردم می‌تاخت، رجز می‌خواند که افسار و رکاب اسب او باید برای من طلا بگیرد، چرا که من بهترین مردمان را کشتم. این خلاصه تاریخ کربلا بود. انشالله همه ما دقت کنیم دستورات که داده بود درست عمل کنیم. خداوند ما را از البته همیشه وضع دنیا همین بوده و حالا هم همون بوده. اگه دقت کنیم حالا هم همین را خواهیم.